ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تخنیکی طاهر روشان در این برنامه میزبان شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید تمام موانع از رای آغاز مذاکرات صلح برداشته شده و طالبان باید به میز مذاکره حاضر شود. نظر یک کارشناس در مورد موانع در رای آغاز مذاکرات و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
طراح حملات بر دو عالم دین در افغانستان بازداشت شد. یک مقام آمریکایی با اشاره به پرونده کرام الدین کریم خواستار تأمین عدالت شده و آتش سوزی بزرگ در بندر بیروت رخ داد. سلام، خوش آمدید. راس ویلسون، شارژ دافیر سفارت ایالات متحده در کابل، با اشاره به پرونده رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان خواستار تأمین عدالت شده است. آقای ویلسون امروز در حساب تویتر خود نوشت فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا کرام الدین کریم را به خاطر سوء استفاده جنسی مجرم شناخته است. ما خواستار عدالت برای زنان شجاعی هستیم که جان خود را به خطر انداختند. این دیپلمات ارشد آمریکایی گفته است قربانیان حق دارند از طریق محاکمه منصفانه شاهد تأمین عدالت باشند. فیفا آقای کریم را به اتهام سوء استفاده و آزار و اذیت جنسی شماری از بازیکنان تیم ملی فوتبال بانوان از فعالیت‌های مرتبط به فوتبال منع کرده. او اخیراً گفت که اتهام‌های وارده بر او انگیزه سیاسی دارد. ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت طراح حمله بر محمد ایاز نیازی و عزیز الله مفلی، دو عالم دین، خبر داده است. این اداره امروز به رادیو آزادی گفت که ماموران امنیتی عبید مشهور به اکرمه را امروز بازداشت کردند. به گفته ریاست امنیت، اکرمه مسئول عمومی جنگ گروه دولت اسلامی یا داعش در ولایت‌های شمالی و شمال شرقی است. آقای نیازی در ماه جون در اثر حمله در داخل مسجد وزیر اکبر خان در کابل جان باخت و مسئولیت این حمله را داعش پذیرفت. حدود یک هفته پس از این رویداد، آقای مفلح نیز در یک انفجار در داخل مسجد شیرشاه سوری در کابل جان داد. تا اکنون داعش در باره بازداشت اکرمه تبصره نکرده است. وزارت داخله افغانستان طالبان را به کشتن نزدیک 50 غیر نظامی متهم کرده است. طارق آریان، سخنگوی این وزارت، امروز به رسانه‌ها گفت که در نتیجه تحرکات طالبان ده‌ها غیر نظامی دیگر در بیش از 20 ولایت زخمی شدند.
از اثر 368 تحرک تهاجمی طالبان در جریان یک هفته گذشته، 49 تن از هموطنان ملکی ما به شهادت رسیدند و 49 تن دیگه مجروح شدند.
طالبان تا کنون در این باره چیز نگفتند. یک منبع امنیتی ولایت قندهار میگوید که 3 پلیس در ولسوالی ارغنداب این ولایت کشته شدند. منبع که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود، به رادیو آزادی گفت که در حمله توسط موتر پر از مواد انفجاری بر پسته پلیس 9 پلیس دیگر زخمی شدند. اما جمال ناصر بارگزای، سخنگوی قماندانی امنیه قندهار، حمله امروز را تایید کرد و گفت که کم تر از 9 پلیس زخمی شدند.
پندغه موتر بم که هغه چلون که یم د منځه تللی دی او زموږ اوه زړور سرتیری سته زخمیان سوی دی.
مسئولیت این حمله را تا اکنون هیچ گروه نپذیرفته است. آتش سوزی بزرگ در بندر بیروت رخ داد. یک ماه پس از انفجار مرگبار در این بندر. دلیل آتش سوزی تا کنون روشن نیست و در مورد تلفات احتمالی هم چیزی گفته نشده است. در محل رویداد دود غلیظ به هوا بلند شد. اردوی لبنان گفته است آتش سوزی در انبار تیل و تایر موتر اتفاق افتاده. در رویداد چهارم ماه آگست در بندر بیروت بیش از 190 تن کشته و نزدیک 6500 تن دیگر هم زخمی شده بودند. تلویزیون دولتی ایران از آغاز مانور بحری سه روزه نیروهای مسلح این کشور در نزدیکی تنگه هرمز گزارش داده است. در گزارش آمده که واحدهای بحری، هوایی و زمینی در تمرینات شرکت می کنند. در این تمرینات موسوم به ذوالفقار 99 از تحت البحری ها و تیاره های بی سرنشین نیز استفاده می شود. و ایالات متحده ویزه های بیش از 1000 شهروند چین را در 3 ماه گذشته لغو کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است این اقدام طبق فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور صورت گرفته است. آقای ترامپ در 29 ماه می در واکنش به سرکوب طرفداران دموکراسی در هنگ کنگ از سوی چین دستور تعلیق ورود محصلان و پژوهشگران از چین به ایالات متحده را داد. گفته شده که ورود آنها به ایالات متحده خطرهای امنیتی را به وجود می آورد. پایان خبرها.
ساعت 5:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب را برای نشر داریم. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید اگر طالبان واقعا به صلح متعهد باشند باید همکنون به میز مذاکره بنشینند. با افسود
روندی که امروز برای تحقق صلح آغاز شده، دولت افغانستان هم با تمام امکانات از این پروسه حمایت کرده، تمام موانع واقعا رفع شده.
نظر یک تحلیلگر در مورد موانعی که در راه آغاز مذاکرات صلح دیده می شود. شماری از نمایندگان جامعه مدنی و نهادهای رسانه‌ای می خواهند دیدگاه های مردم در تعیین اجندای صلح در نظر گرفته شود. یک تن از آنان گفت
صلح نیاز جوان است. چطور میتونیم یک تغییر جدی در زندگی اجتماعی سیاسی و خصوصا زنا به وجود بیاریم؟
صحبت با یک مهاجر افغان در کمپ موریا یونان که شاهد آتش سوزی شدید در این کمپ بوده.
کمپ موریا تقریبا از بین نه بلکه 100% از بین رفته. 1% جای بوده باش در اونجا نداره و مردم همگی در خیابانا بود.
در مسائل جهانی ایالات متحده ویزه دخول تقریبا 1000 تبعی چین را رد کرده است. از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی در نیمه دوم ساعت خبرهای ورزشی را داریم. همچنان برنامه هفتوار رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال و برنامه خانوادگی آشیانه نشر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور می گوید حکومت تمام موانع فراراه صلح را برطرف کرده و حالا باید طالبان مسئولیتشان را درک کنند. آقای دانش بر طالبان صدا کرد که اگر واقعا به صلح متعهد هستند باید هرچه زودتر به مذاکره حاضر شوند. این در حالی است که طالبان گفتند هنوز هم تمام زندانیانشان آزاد نشده و تا زمانی که این روند تکمیل نشود مذاکره را آغاز نمی کنند. جاوید حسن‌زاده گزارش می دهد.
حکومت افغانستان یک بار دیگر از طالبان می خواهد که هرچه زودتر به میز مذاکرات بین الافغانی حاضر شوند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری می گوید امیدواری افغان ها در تناسب به هر زمان دیگر به صلح بیشتر شده است و حکومت موانعی را که در برابر این روند وجود داشت برطرف کرده است. هرچند آقای دانش در مورد این موانع چیزی نگفت، اما حکومت افغانستان آشکارا برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی برخی از شرایط طالبان را پذیرفته است که آخرین مورد آن رهایی 5000 زندانی طالب بود. سرور دانش که روز پنجشنبه در مراسم به مناسبت روز جهانی هوای پاک سخنرانی میکرد گفت حالا تمام مسئولیت به طالبان برمیگردد که باید صادقانه عمل کنند.
روندی که امروز برای تحقق صلح آغاز شده واقعا میدانیم ما شما که آرزومندی و حتی مورد اجماع و اتفاق تمام شهروندان کشور است. دولت افغانستان هم با تمام امکانات از این پروسه حمایت کرده و برای اعتماد سازی هم ما و شما در جریانیم که تمام موانع واقعا رفع شده و و اکنون بر گروه طالبان و گروه های مقابل صلح که واقعا مسئولیت خود درک کنند. اگر در ادعاهای خود صادق هستند باید به زودترین فرصت در میز مذاکره حاضر شوند.
آقای دانش این اظهارات را در حال مطرح می کند که روز گذشته حمله بمی بر امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور در کابل صورت گرفت که در نتیجه آقای صالح سطحی زخمی شده و شمار از غیر نظامیان کشته و یا هم زخمی شدند. هرچند طالبان دست داشتنشان در این حمله را رد کردند، اما مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله افغانستان گفته است که با توجه به چگونگی حمله و مواد کار گرفته شده در آن، این حمله مشابه به حملاتی است که قبلا مسئولیت آن را شبکه حقانی به عهده می گرفت. حکومت افغانستان در حال خواهان آغاز مذاکرات از طالبان است که وزارت داخله افغانستان می گوید این گروه در یک هفته گذشته 386 حمله را انجام داده است. با گفته طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله، در این حمله ها 49 غیر نظامی کشته شدند و 49 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند.
در حملات هفته گذشته طالبان که در 22 ولایت انجام دادند، بیشترین تلفات در ولایت های کندهار و زابل به مردم رسیده است.
اما طالبان دلیل تأخیر در مذاکره را عدم رهایی شمار از زندانیانشان خوانده و می افزاید که نزدیک به 65 طالب هنوز هم در بند حکومت افغانستان است. پیش از این محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر این شمار را بر رادیو آزادی 100 تن گفته است. اما حکومت افغانستان میگوید زندانیانی را آزاد کرده است که طالبان خواهان رهایی آنان شده بودند. حکومت افغانستان میگوید آنان برای مذاکرات آمادگی کامل دارند و هیئتی که برای مذاکره با طالبان تعیین شده است از نزدیک به 2 هفته انتظار آغاز مذاکرات را میکشند.
گزارش بود در مورد این که سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور میگوید حکومت تمام موانع فرارای صلح را برطرف کرده و حالا باید طالبان مسئولیتشان را درک کنند. این سوال را که چه موانعی در راه مذاکرات و چه موانعی در راه صلح افغانستان وجود دارد، با دکتر نیلوفر سخی استاد روابط بین المللی در پوهنتون جورج تاون واشنگتن در میان گذاشتیم.
عوامل مختلف در تأخیر مذاکرات بین الافغانی از 10 مارچ به این طرف وجود داشت که او عوامل هم اداری بود و هم سیاسی بود. علتهای اداری زیادتر تمرکز میکرد سر از این که در تیم مذاکره کیا شامل باشند، لست ها چه قسم ترتیب شود، از کدام سکتور و از کدام بخش باید حضور داشته باشد در تیم مذاکره، چند تا دولتی باشد، چند تا سیاسیون باشد، غیر دولتی ها کی ها باشن. این یک موضوع اداری بود در پروسه از اوائل تا به تقریبا یک ماه پیش و چند هفته پیش که موضوع حل شد. بالاخره موضوع اصلی موضوع سیاسی است. بعد از اون تاریخ 29 فوریه وقتی که معاهده میان امریکا و طالبان امضا شد، از اون تاریخ به بعد موضوع رهایی زندانیان طالب یک موضوع کلیدی بود برای شروع مذاکرات بین افغانی. به کنار از این من فکر میکنم موضوعات دیگری هم وجود داره که جزء از این موضوعات سیاسی است که اینمی خصوصا همی سفر آخری که طالبان در اسلام آباد داشتن 2 تا 3 هفته اینمی تحلیل مرا کم ذره پررنگترم ساخته که من فکر میکنم موضوعات مثل دولت آینده، شراکت در قدرت و اداره موقت با بشیانشه به هر صورت، اینی موضوعات دیگری هم هست که جوانب شروع کردن کمی چانه‌زنی ها را سرشان، با وجودی که نمیتونن که مستقیم چانه‌زنی سر از موضوعات بکنن، اما از طریق روابطی که دارن و از طریق بحث‌های غیر مستقیمی که دارن، من فکر میکنم این موضوعاتی هست که فعلا در سر میزهای هر دو طرف که دولت افغانستان و طالبان هستن، این موضوعات دقیقا مستقیم یا غیر مستقیم بحث ها صورت میگیره. هیچ کس تا به حال نمیدانه که نتایج مذاکرات چی خواهد بود یا در دوران مذاکرات چی خواهد شد.
صحبتی بود با دکتر نیلوفر سخی استاد رابط بین المللی در پوهنتون جورج تاون واشنگتن.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
با نزدیک شدن گفتگوها میان افغانان، شماری از نمایندگان جامعه مدنی و نهادهای رسانه‌ای از حکومت می‌خواهند تا دیدگاه‌های مردم در تعیین اجندای صلح در نظر گرفته شود. آنان در نشست در کابل گفتند اگر طرف‌های مذاکره کننده تعهدی برای مردم نداشته باشند، پاسخگو قرار دادن نخواهند شد. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
از نقاشی که نقاشی
میکنه. نقاشی با دستان کوچک رهای 5 ساله و شنیدن ندای صلح از شاید در این سن و سال مفهوم واقعی صلح را درک نکند، اما به عنوان نمادی از صلح خواهی به یک نشست نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها در کابل آمده است تا با نقاشی پیام خود را به مذاکره کنندگان صلح بفرستد. برقراری یا تشبث دائمی، تامین حقوق بشر، حفظ دستاوردهای 19 سال، تامین عدالت، تامین حقوق اقلیت‌ها، تامین حقوق قربانیان جنگ و حفظ دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان فشرده خواست‌هایی است که در قطعنامه‌ای که در پای آن امضاها گردآوری شده است به میز مذاکرات صلح میان افغانان فرستاده شود. عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان در این نشست که روز پنجشنبه برگزار شده بود با رادیو آزادی گفت حکومت باید دیدگاه مردم را بشنود و در تعیین اجندای صلح این دیدگاه ها را در نظر گیرد.
جامعه مدنی افغانستان تنها کاری را که میتونه این است که صداها را بلند بکنه و صداها را برساند. این که طرف های درگیر سیاسی میتونن بشنون یا میتونن بپذیرن یا نپذیرن بحث جداگانه است، اما جامعه مدنی افغانستان هرگز از این تلاش دست نخواهد کشید.
در این نشست نمایندگان جامعه مدنی، نهادهای پشتیبان رسانه ها، شوراها و جوانان که شمارشان به 400 تن میرسد از 34 ولایت به کابل آمدند و با برگزاری نشست و تشکیل کمیته های جداگانه روی اولویت های اساسی مردم افغانستان که باید در مذاکرات صلح در نظر گرفته شود گفتگو کردند. با نزدیک شدن روزها به آغاز مذاکرات صلح میان افغانان، نگرانی های هم درباره از دست رفتن دستاوردهای چندین سال به ویژه حقوق زنان نیز محسوسند.
حقوق بشری را در هر مرحله اش مد نظر بگیرید.
از سوی دیگر شمار از فعالان حقوق زنان که امضاهای 15,000 زن را در 15 ولایت گرد آوردند و به کابل آمدند در نشست جداگانه میگویند میخواهند صداهای این زنان را به گوش حکومت برسانند. آنان به حفظ حقوق انسانی و آزادیهای زنان در مذاکرات صلح تاکید میکنند. صفیه صدیقی یکی از این بانوان خواستهایش را در این نشست چنین مطرح میکند.
صلح نیاز جوان است. 15,000 زن که در تمام 15 ولایت بودند، چیزی را که ما میخواهیم است که چطور میتونیم یک تغییر جدی در زندگی اجتماعی سیاسی و خصوصا زنان به وجود بیاریم.
هرچند حکومت افغانستان ادعا میکند که با رهایی زندانیان باقی مانده طالبان روند رهایی زندانیان این گروه پایان یافته است، اما تازه ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه به رسانه ها گفته که هنوز 65 زندانی این گروه در بند حکومت است، موضوعی که بیشتر یگانه علت تأخیر در آغاز مذاکرات بین افغانان خوانده شده است. حالا دیده شود که چه پیمانه به خواستهایی که نمایندگان جامعه مدنی و رسانه ها به طرف های مذاکره کننده می فرستد توجه خواهد شد. خواستیم در این باره دیدگاه حکومت افغانستان را نیز داشته باشیم، اما ریاست جمهوری و شورای عالی مصالحه به تماس‌های ما پاسخ ندادند. پیش از این حکومت همواره تاکید کرده که تمامی دستاوردهای سالهای پسین به شمول حقوق زنان در گفتگوهای سال حفظ خواهند شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماری از پناهجویان افغان در یونان میگویند که کمپ موریا بر اثر آتش‌سوزی کاملا از بین رفته است. این کمپ در جزیره لسباس موقعیت دارد. بسیاری از هزاران پناهجوی این کمپ شهروندان افغانستان هستند. ستار فروغ با سردار همت اشرفی یک پناهجوی افغان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که پس از وقوع آتش‌سوزی پناهجویان در چه وضعیتی به سر میبرند.
کمپ موریا تقریبا از بین نه بلکه 100% از بین رفته. تقریبا 60% کمپ دو روز پیش در داده بودن، آتش داده بودن و متواتیش هم دیروز ساعت تقریبا 7 بعد از ظهر بود که آتش دادن. 1% جای بود و باش در اونجا نداره و ما هم که بودیم از پری روز آب نبود، برق نبود، هیچ نوع امکانات نبود و مردم هم اگه در خیابان ها بود فعلا هم تمام مردم در خیابان ها و دینوی جنگلاتی که در اینجا هستن قرار دارن و کوشش میکنن خود از کمپ دورتر بسازن، چون هر لحظه امکان آتش سوزی در خود جنگلات است.
آقای اشرفی، آتش سوزی چه وقت و چه گونه اتفاق افتاد؟ علت آن معلوم شده؟
علت از او یعنی یک چیز تابال و مرموز است که ما دقیق نفهمیدیم که آتش سوزی به این بزرگی باید پلان شده باشه، ولی ما تابال از پلان قبلی از هیچ آگاهی نداریم. فقط چیزی که ما اونجا دیدیم در اول شب ساعت تقریبا 9 یا 10 شب همین وقتا بود، امبولانس آمده، کسایی که تست کرونا از اینا گرفته بوده مثبت بوده و مشکوکینی که در بین بوده، فقط امبولانس آمده که اینا را قرنطین بکنه، ایزولیت بکنه. فقط کسایی که مشکوک بودن اینا از خانهایشان میگذره و سر صدا میکنه. بعدش دیگه خانه همه جمع میشه که برادر اینجا کس کرونا نداره و شما فقط میخواین که مردم در قرنطین نگاه بکنین. بالاخره مردم قبول ندارن که اینجا کرونا هست، مردم به این عقیده است. ولی اونا طبق گزارشات از 35 نفر مثبت داریم، بیش از 100 نفر هم مشکوک که اونا در قرنطین به سر میوردن. بعدش میره شفاخانه را زدن، در و دیوارش شکستاندن و تمام مریضا بر آمدن و آتش زدن. بعد از او آتش سوزی از اونجا شروع شد و بسیار به یک آتش سوزی بزرگ تبدیل شد که تقریبا 60% کمپ همون شب اینا آتش زدن.
در میان این 35 نفر آیا پناهجویان افغان هم هستن؟
در اول فقط یک سومالیایی قرار گزارشات که از آتین آمده بود، اونا مبتلا به ویروس کرونا بودن. بعدش هم دو نفری که را انتقال داده بود تا کلینیک، همون دو نفر قرنطین ساخته بود و بعد از این یا خواستن که دو نفر سمپل بگیرن. از بین 500 تست از این 4 نفر ما بازم مثبت داشتیم که 3 سومالیایی بود، یک نفر هم از کانگو بود. در این 5 نفر اول ما افغان نداشتیم، ولی بعدش که 35 نفر شد دیگه ما معلومات دقیق نیست. افغان هم زیاد بودن به خاطر قرنطین ساخته بود و برده بود، افغان هم در بینشان بود، ولی از تست مثبت از این دقیق خبر نداریم.
آیا می دانید که به چی تعداد از پناهجویان افغان در کمپ موریا شب و روز را سپری می کنند؟
12,500 تا 13,000 مهاجر در جزیره لیسبوس کمپ موریا بودند. کمپی که برای 3,000 نفر ساخته شده. بالاتر از 70% نفوسی در کمپ زندگی می کنند افغان ها هستند، یعنی امکان داره که 9,000 تا 10,000 از افغان باشند.
پس از وقوع آتش سوزی آیا سازمان های حقوق بشر و مؤسسات خیریه برای کمک با پناهجویان اقدام کردن؟
نه، فقط کلینیکایی که داشتیم اونا هم همش توقف کردن، متوقف شد. هیچ نوع خدمات سی ما نداشتیم. کارمندای حقوق بشر هم هیچ کسی ما ندیدیم، با ما هیچ کسی همکاری هم نکرد.
صحبتی بود با سردار همت اشرفی، یک پناهجوی افغان که در کمپ موریا زندگی میکرد و این کمپ با آتش سوزی کاملا تخریب شده. جسدهای شماری از قربانیان حمله بمی بر امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور هنوز هم ناپدیدند. احمد ضیای 52 ساله در این حمله کشته شد، اما خانوادهش می گوید که تنها یک پاش را پیدا کردند و بقیه جسدش ناپدید است. جاوید حسنزاده موضوع را دنبال کرده.
یک روز پس از کشته شدن احمد ضیای 52 ساله، اینجا نزدیکانش برای فاتحه و غمشریکی گرد آمدند. احمد ضیا هر روز از فروش مواد خوراکه در کراچی دستی از خانواده 10 نفریش سرپرستی میکرد. او به روز چهارشنبه در حمله ای که بر کاروان امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور صورت گرفت کشته شد. سلیم فرزند 22 ساله احمد ضیا میگوید پدرش صبح وقت برای به دست آوردن یک لقمه نان همراه با کراچی دستیش از خانه بیرون شد، اما 2 ساعت بعد خبر مرگش را شنید.
داری پدرم شهید شد. ما جز خدا دیگه سرپرست برای خود نداره. پدرک های ما خورد خورد از کلش. خودم هم به یک جایی در مزدورکاری. در روز 300 یا 200 افغانی مزدورکاری. پدرم نانوار خانواده بود. کل مشکلات پدرم به ما ایلا کرد. حال کل پدرک ها خوارا کلش در دامان ما.
وحید برادر احمد زیاد در حالی که بر مرگ برادرش غمگین است از حکومت گلایه دارد. وای میگوید در این حمله غیر نظامیان زیاد مانند احمد زیاد جان دادند، اما هیچ کس از حکومتیان به دلجویی آنان نیامده است.
مقامای حکومتی قطعا ایجا نامده است، قطعا فقط صرف یک مامورینی که دیروز مامورین امبولانس اینا بودن بررسی، اون ما یک نگاه ما دیدیمشان، ما چون در وضعیت خود بودیم اصلا دیگه کسی وجود نداشت، تشریف نداشت.
حالا از این رویداد یک روز سپری شده است، اما خانواده های همه هستند که اعضای خانواده شان لادرک است. تنها همین قدر می دانند که آنها انگام وقوع حمله در محل رویداد بودند. روز گذشته بر کاروان موترهای امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور در تایمنی کابل عمله به می صورت گرفت. امرالله صالح چند ساعت پس از عمله در پیام ویدیویی که بر رسانه ها فرستاد از صحتمندیش اطمینان داد، اما در کنار آن از کسان معذرت خواهی کرد که در این حمله تلفات جانی و خسارات مالی دیده بودند. بس از ارقام تازه وزارت داخله افغانستان در این حمله 10 تن کشته شده و 40 تن زخم برداشتند که به گفته طارق قاریان سخنگوی این وزارت همه کشته شده ها غیر نظامیانند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزارت خارجه امریکا میگوید در 3 ماه گذشته ویزاهای دخول بیش از 1000 چینایی به این کشور لغو شدند. سخنگوی این وزارت دیروز گفت این اقدام بر اساس یک اعلامیه رئیس جمهور دونالد ترامپ اتخاذ شده که در 29 ماه می در عکس العمل به اقدامات چین جهت محدودسازی دموکراسی در هنگ کنگ منتشر شده بود. زرون منگل جزئیات بیشتر دارد.
وزارت خارجه امریکا میگوید این اقدام بر اساس اعلامیه اتخاذ شده که طبق آن بر سفر آن هده مواصلان و محققان چینایی محدودیت وضع شده که می توانند برای امنیت ملی امریکا تهدید باشند. ایالات متحده با در نظر داشت خطرات امنیتی بر چنین مواصلان و محققان چینایی اجازه ورود به خاکش را نمی دهد. این اولین بار است که ایالات متحده شماره کسانی را اعلام می کند که از این دستور رئیس جمهور ترامپ متاثر می شوند. مقامات امریکایی می گویند در چند سال اخیر رقم قضیه های جاسوسی که پیکینگ در آن دخیل می باشد افزایش یافته است. ایالات متحده همچنان چین را متهم به اقدامات غیر عادلانه تجارتی و تلاش دزدی جزئیات تحقیقات در مورد ویروس کرونا کرده است. حدود 370 هزار مواصل چینی در سالهای 2018 و 2019 در پوانتون‌های آمریکا راجستر بودند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت آن هده از مواصلین و محققان که از اقدام تازه امریکا متاثر می شوند 1% کوچک از همه مواصلان و محققان چینایی موجود در امریکا هند. او گفت ورود مواصلین قانونی که اهداف حزب کمونیست چین را برای داشتن تسلط نظامی به پیش نمی برند هنوز هم به امریکا خیر مقدم است. روابط میان واشنگتن و پیکینگ در این اواخر به سبب سلسله موضوعات مهم مانند تجارت، حقوق بشر در هنگ کنگ و موضوع ویروس کرونا پرتنش شده است. این همه در حال است که اجلاس وزرای خارجه کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان دیروز آغاز شد و عادی سازی روابط پیکینگ و واشنگتن بخش عمده از بحث‌های آن است. این جلسه ای از راه دور قرار است در فوروم آسیا در 12 دسامبر به پایان برسد. در این فوروم وزرای خارجه چین و آمریکا شرکت می کنند و بحث‌های بیشتر در مورد روابط پیکینگ و واشنگتن صورت خواهد گرفت.
پیام‌ها و نظریات شما.
اسم من محمد آصفی هستم از معلولین نظامی ولایت بدخشان. مشکل معاشات سال 1397 96 98 6 ماه ما به ما معاش دادن، 6 ماه از این ماندگی است. دیگه ما هر قدر که مراجعه به ریاست شهدا و معلولین ولایت بدخشان که میکنیم مشکلی خود پیشکش میکنیم به عوض از اینکه رئیس شهدا و معلولین بدخشان با مراجعین دفترشون برخوردی درست یکی ندارم و در زمین مراجعین اینا قرارت داده نمی کنند. ما سوال میکنیم که همین مشکلی شش ماه ماشی 97 98 95 ما چی رقم میشوه به عوض از این که ما را قناعت بتر با ما درگیر میشوه و یا ما را میگه که برین شما از اشرف غنی این بشا سوال کنید. از رادیو آزادی تقاضا میکنیم که همه صدای ما را به گوش مسئولینی بالاتر برسونند. تشکر از شما.
آدم ایراد زندگی میکنیم. اینقدر وضع امنیتی خراب است. اون روز دو تا دکتر از ماینه خانش برده بود. امروز باز ما اون طرف رفتیم گفت بچه یک دکتر را گریختانده. چه ثابت نمو وقت زایر و داوود و دولت های دیگه در چرایا سرباز بودن، عسکر بودن. باز گزمه که می آمد اونا را می دیدن که اینا خواه هستن، در وظیفه هستن، نیستن. ولی در می چرایا هیچ کس نیست. آدم که دفت بجه شو می برای به یک تر سلر دام دانه پس می آیم، نمی آیم، زنده می آیم، نمی آیم. هیچ کس در می چرایا نیست. در گزمه می آیم، گزمه تیر می شه. و این رقم خمنیت نمی آیم. از برای خدا شکر است با می وزیر داخله و با می مسئولیت آدم وظیفه خود اجرا کنه. نه مال دم نست، نه جان دم نست، هیچ چیز دم نیست. این رقم دولت، دولت خونموست که ملت شارم باشه و سوده باشه، نام داشته باشه، کار داشته باشه، آرام باشه، امنیت داشته باشه. تشکر است وزیر.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
یک منبع آگاه از روند صلح افغانستان میگوید که هیئت مذاکره کننده دولت این کشور فردا به قطر می رود. انتظار می رفت این هیئت پیش از آغاز مذاکرات در 7 سپتامبر هفته گذشته به دوحه پرواز کند، اما این سفر بنابر دلایل به تأخیر افتاد. ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت طراح حمله بر محمد ایاز نیازی و عزیز الله مفلی، دو عالم دین، خبر داده است. راس ویلسن، شارژ دافیر سفارت ایالات متحده در کابل، با اشاره به پرونده رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان خواستار تأمین عدالت شده است. وزارت داخله افغانستان طالبان را به کشتن نزدیک 50 غیر نظامی در جریان یک هفته در بیش از 20 ولایت افغانستان متهم کرده است. آتش سوزی بزرگ در بندر بیروت رخ داد یک ماه پس از انفجار مرگبار در این بندر. دلیل آتش سوزی تا کنون روشن نیست و در مورد تلفات احتمالی هم چیز گفتن نشده. تلویزیون دولتی ایران از آغاز مانور بحری 3 روزه نیروهای مسلح این کشور در نزدیکی تنگه هرمز گزارش داده است و ایالات متحده ویزه های بیش از 1000 شهروند چین را در 3 ماه گذشته لغو کرده است.
سرخط خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در سرخط هم شنیدید، هیئت افغانستان برای مذاکرات صلح قرار است فردا عازم دوحه پایتخت قطر شود. فوزیه کوفی که یک عضو از هیئت افغانستان است به رادیو آزادی گفت که مذاکرات روز شنبه آغاز می شود. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی را خواهید شنیدید. برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه. اما پیش از آن جاوید حسنزاده مروری دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان. خبرهای ورزشی ببخشید.
تیم کرکت اسپینغر با شکست دادن تیم بست بازی دوم را برنده شد. در نخستین بازی امروز لیگ شپگیزه قره را تیم بست ساتون که برنده شد و برای تیم اسپینغر پرنگان دعوت توپ زنی را داد. تیم اسپینغر با از دست دادن 3 بازیکن در 20 اوور تعیین شده 176 داوش را برای تیم مقابل هدف تعیین کرد. تیم اسپینغر در بازی امروز 2 تغییر آورده بود. به جای شبیر نوری برای تمیم سرخرودی و به جای رحمت الله شفق برای مجید عالم چانس بازی را داد که این تصمیم خوب ثابت شد و این دو بازیکن در برنده شدن این تیم نقش مهم داشتند. تمیم 79 و مجید عالم 52 داوش را انجام داده و اوت نشدند. در مرحله دوم بازی تیم بوستون که در 20 اوور تعیین شده با از دست دادن 8 بازیکن 170 داوش انجام داد و بازی را با تفاوت 5 داوش باخت. جایزه بهترین بازیکن این مسابقه به تمیم سرخرودی داده شد. حبیب نور محمدوف قهرمان مبارزات آزاد اعلام کرده است که به زودی با این بازی خداحافظی می کند. با اساس گزارش اکسپورت اکسپرس، این بازیکن مسلمان روسی گفته است که اندک زخمی شده و نمیخواهد فلج شود. این بازیکن مشهور روسی کمربند سازمان UFC را دارد و قهرمان جهانی زون خود در این سازمان است. حبیب نورمحمدوف در درجه بندی مبارزات آزاد یا MMA در جایگاه نخست قرار گرفته است. لیونل میسی تمریناتش را با تیم بارسلونا آغاز کرده است. هرچند تیم بارسلونا تمریناتش را یک هفته قبل آغاز کرده بود، اما میسی یک هفته بعد از جدا شدنش دوباره با تمرینات تیم بارسلونا پیوست. لیونل میسی 33 ساله در 25 ماه آگوست اعلام کرد که تیم بارسلونا را ترک می کند، اما روز جمعه گذشته اعلام جدا نشدنش از این تیم را اعلام کرد. وای در مصاحبه با گل سایت گفت که من از تیم بارسلونا براستی جدا می شدم، اما مسئولین این کلب خواست مرا نپذیرفتند. لیونل میسی یگانه فوتبالیستی است که 6 بار توپ طلا و 6 بار بوت طلا را از آن خود کرده است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، امید که خوب و سرحال باشید. چرا کودکان ما مضر و ضرر رسان می شوند؟ با این گونه کودکان چی باید کرد؟ خشونت با کودکان ضرر رسان چی پیامدهایی دارد؟ در آغاز برنامه گزارش داریم که در آن نظریات مردم را نیز با شما شریک می سازیم و پس از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم و در این بخش ما را پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس، همراهی خواهد کرد. در میان کودکان همیشه با کودکان بر می‌خوریم که دوست دارند به دیگران آزار و یا ضرر برسانند و اطرافیانشان را ناراحت کنند. احمد بلال باشنده شهر کابل می‌گوید که یکی از برادرزاده‌های کوچکش عادت دارد که وسایل خانه را خراب و یا از بین ببرد.
در خانه 3 تا طفل است، یک خوار خوردم از 2 تا برادرزادیم. دیگر یک تا برادرزادیم کس یک کمک مضر است. گیم، تلویزیون، خامی هر چیز که گیرش بیا یک خرابی میکنه دیگه. باز فامیل گای وقت یک چیز میگنش، یک دو میزننش، بعض وقتا یک چیز نمیگنش دیگه. یک بیادرم از زیاد همون چیز است. باز چیزی که کنه کس دیگه کس چیز نمیگیش و که باز همون زیاد از اون میترس همون یکی دو تا گب میزنشن. یک روز تلویزیون زده بود کدی چیز، کدی پلاس زده بود تلویزیون خراب کده و چیشیش اسکرینشن.
رفیع الله که خود پدر چند فرزند است میگوید با اطفال ضرر رسان نباید خشونت صورت گیرد. خشونت اطفال را بیشتر خشن میسازد.
والا اطفال داریم که ضرر میرسند، خب مقصد اطفال است دیگه، چیکونیم میکنیم؟ والا هر چیزی که بوگی که خراب میکنند، هر چیزی یخچال تلویزیون هر چیزی که بوگی خراب میکنند. بعضی کسی را دیدیم که طفلش به امیدی یک تلویزیون یک چیز میده کده یا یک چیز میده کده و مادرش یا پدرش خیسته و رفت و میدم دم زده که تو چرا یه میده کدی یا تو چرا اسکی. مجبور است گذشت کنن، گذشت نکنن اطفال به امید خو روز در روز تکلیف حساب پرشون پیدا میشه.
خلیل الله عزیزی یکی از دکانداران میگوید والدین وظیفه دارند که از کودکانشان به درستی مراقبت نمایند و اجازه ندهند که کودکانشان تبدیل به کودکان ضرر رسان شوند.
طفلایی که در خانه شوخ میبرشه شوخی میکنه، پدر مادر این وظیفه است که باید به او برخورد خود خوب کنه. هر چقدر که از او خشم باشه موقع خشم میشه اولاد از اونا و درس و تحصیلشان کوشش نماین و دوم دیگه کوشش کنن که چیز تخریب خانه را زیادتر نسازند.